که خلوت نجیبیست برای دوست داشتنت. تقویم به پنج شنبه های ابری که میرسد، هوای چتر به کوچه ها میزند. باران سهم مستقیم دستانی است که استغاثه و دعا را بلدند. برای آمدنت هر قدر لازم باشد دعا میکنم، فقط بیا و نگذار چشم انتظاری شمدانی های روی رف را پیر کند.
بعد از آن همه سال، آن همه دوری، آن همه صبوری، من دیدم از همان سر صبح آسوده هی بوی بال کبوتر و نای تازه نعنای نورسیده می آید. پس بگو قرار بود که تو بیایی و من نمی دانستم. ای دردت به جان بیقرار پرگریم، پس این همه سال و ماه ساکت من کجا بودی؟ حالا که آمدی حرف ما بسیار، وقت ما اندک، آسمان هم که بارانی است.
بر دامن شب ستاره دام به گم شام بیگلم، ستاره دلم را سوی خود می کشم، ای گل من رفتی اون آدم ای سر سوی دارم، آخر نفت می دماشم عشق من بود یا که بارم شد هم چاتش زبان نامید و بی نشانه مرغ دل من بی آشیانه، بابا دست تو بخواب می کشد در شبم تازیان.
آنچنان که برگ ها به نور زندند و ماهیان به آب، زندگی من به عشق، عشق من به تو. آدم های خوب زندگی من رنگشان آبی است. هر صبح می شود کنارشان با دل گرم چای دارچین نوشید. لبخند از صورتشان نمی رود و از جنس آرامش مطلقند. آدم های خوب زندگی من مثل ساعت 10 صبح روز آفتابی هند، همانقدر دلنواز و پر انرژی. آهنگ صدایشان با صداقت آمیخته شده. آدم های خوب زندگی من ساده و مهربانند، مثل پیراهن گلدار مادر بزرگم. انگار هستند برای خوب کردن حال من در روزهای پر از سختی، همانهایی که برعکس خیلی از مهمانهای اجباری و از چند وقت پیش هماهنگ شده، هر وقت دلت تنگ بود خودت را پشت در چوبی خانه‌شان می‌بینی. مرا تنها مگذار، من از تنهایی و پایان و بی آوازی می ترسم. بدرود.
و حالا بشنوید با کاروان شعر و موسیقی.
با کاروان شعر و موسیقی به نام خدا و سلام. با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 170. خدایا مراد دل ما روا کن، علاج دل زار و مهجور ما کن. الهی جز اندوه جانسوز هجران، به هر غم که خواهی مرا مبتلا کن. در میان شاعران و هنرمندان میهنمان افرادی هستند که بسیار کم در مورد آنها گفتگو به میان آمده است، هنرمندانی که در تنهایی و گوشه‌نشینی خود کارهای بزرگی انجام دادند. یکی از این شاعران جهانبخش قهرمان است، زاده 1295 در تربت حیدریه. موسیقی شعر در خانواده قهرمان موروثی است و جهانبخش نیز از این ویژگی استفاده کرد. او اشعار زیادی دارد که برخی از آنها توسط خوانندگان مختلف اجرا شده است. شعر شکیبایی نیز از این دست آثار اوست.
علاج دل زار مهجور ما
حسین قوامی در 17 اردیبهشت سال 1288 در تهران زاده شد. قوامی یکی از خوانندگان اصلی برنامه گلها بود که آثار متعددی را در رادیو ضبط کرد. قطعه شکیبایی از جمله این آثار است که در زمان همکاری او با رادیو اجرا شده است.
مهجور ما
حبیب الله بدیعی نوازنده و موسیقیدان آثار ماندگاری از این دست برای رادیو ضبط کرده است. همچنین حبیب الله بدیعی نوازندگی ویولون را نیز عهده‌دار بوده است. در اجرای شکیبایی منصور صارمی نوازنده سنتور و امیر ناصر افتتاح نوازنده تنبک نیز مرحوم بدیعی را یاری کردند. با هم به شکیبایی با صدای حسین قوامی کلام جهانبخش قهرمان در دستگاه شور گوش میکنی.
زندوه جان سوز هجران به هر غم که خواهی مرا مبتلا کن Thank you. فکردم ده هجران دهی بارلا شکیباییم بخش و صبرم عطا کن، شکیباییم بخش و صبرم عطا کن. به جانان رسان جان مشتاق ما را، و یا طایر جانم از تن رها کن، و یا طایر جانم از تن رها کن. خدایا مراد دل ما
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
راهی نمانده تا رسیدن به قله های پیشرفت،
راهی نمانده تا بالا رفتن درصد مطالعه در کشور،
راهی نمانده تا نهادین شدن فرهنگ کتابخوانی.
اگر حواسمان باشد و مواظب قاچاقچیان کتاب باشیم.
با حمایت از ناشران و تولید کنندگان کتاب، سهم کوچکی در بالا رفتن فرهنگ کتابخوانی داشته باشیم.
کتاب بخوانیم تا از میان هزاران لذت دنیا ماندگارترین را برای خود نگه داریم.
نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، 1 تا 6 بهمن ماه 1399.
تارنمای نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، www.tehranbookfair.ir.
و حالا بشنوید فرزانگان فرهنگ رو.
فرزانگان فرهنگ، کاری از رادیو فرهنگ، دریچه‌ای به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر ایران.
نیت بحث در باره راه بیفایده است. راه چیزیست که باید رفت.
محمد سبا
رو
بودم
مسئول بودم پیانو مرسخان بودم.
حالا که همه مردن
دست دادن تو فوق العاده دوست داری
نون سفید را فلکم را گون ندارم
سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ
آیین گرامی داشته استاد محمد رضا لطفی با نام و یاد خدا سلام شنوندی عزیز برنامه فرزانگان فرهنگ آیین گرامی داشته استاد محمد رضا لطفی پژوهشگر موسیقی ارزنده را با شما عزیزان در میان خواهد گذارد از مهمترین آثار پژوهشی لطفی در کتاب سال شیدا منتشر شده است که در فرصتی مناسب مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت. با ما همراهی کنید تا شناخت بیشتری از شخصیت هنری و خدمات فرهنگی و پژوهشی محمد رضا لطفی به دست دهیم. با ما همراه باشید. داریوش تلرباره استاد لطفی میگوید من و آقای علیزاده در هنرستان هم کلاس بودیم و دو روز هفته بعد از ظهرها کلاس ساز با استاد شهنازی داشتیم. کلاس های استاد شهنازی در هنرستان بعد از ظهر بود و بعد از اتمام آن از ساعت 5 کلاس شب شروع میشد. آقای لطفی آن زمان از گرگان به تهران برای یادگیری تار آمده بودند و در کلاس شب نام نویسی کرده بودند. او با اینکه 5-6 سالی از ما بزرگتر بود به خاطر اشتراک در ساز تار، اساتید و درس‌هایمان بسیار زود با هم رفیق شدیم و اختلاف سن باعث دوری ما نبود و با هم رفت آمد زیادی داشتیم. ایشان در تهران منزلی اجاره کرده بودند، 3 نفری می‌رفتیم در منزل ایشان تمرین می‌کردیم. خوب به خاطر دارم که قطعات وزیری مانند دخترک جولیده را با هم می‌زدیم و حتی ایشان با اقتباس از قطعه حاضر باش وزیری که بالا رونده است قطعه با نمک که پایین رونده و معکوس حاضر باش بود ساخته بودند. دوران خوبی بود که فقط عشق به موسیقی و تار بود. بعدها به کلاس بالاتر رفتیم و علاقمند به سبک تارنوازی قدما شدیم. ماها برخلاف مد روز دنبال روی سبک قدما شدیم و حتی خاطرم هست که یک بار در رادیو در برنامه چند صفحه آقا حسین قلی را پخش کردند. من ضبط صوت داشتم و آنچه پخش می شد را ضبط کردم چرا که اینها برای ما کشفی جدید محسوب می شد. حتی خاطرم هست آقای لطفی آمدن منزل ما تا برایشان آن قطعه را ضبط کنند. دیگر به دنبال این چیزها افتادیم. این داستان جمع‌آوری صفحات قدیمی و مبادله آنها با هم ادامه داشت تا رسیدیم به زمانی که هنرستان تمام شد و به دانشگاه و مرکز حفظ و اشاعه رفتیم.
در این برنامه ما قول داده بودیم راجع به جواب و آواز صحبت کنیم در ادامه و گفته بودیم که میخوایم بگیم نقش مایه ها در فرم ساز آواز به چه صورتی هست. قبل از اینکه وارد این فرم بشم باید اشاره کنم که مایه عبارت از اون نغمه محوری که در ذهن نوازنده جا میگیره و ما تشخیص میدیم که این آواز اصفهانه، این آواز دشتیه، این آواز ابوعطاست. توقفگاه های متفاوت و فواصل متفاوت و کیفیت ایست های روی نغمات مایه رو برای ما ایجاد میکنه که این مایه باعث حس و حالی میشه که نوازنده یا خواننده در اون فضای مایه به نوازندگی یا خوانندگی میپردازند. مایه از این نظر مهمه که نوازنده و خواننده خیلی سریع مایه رو تشخیص میده. یعنی ما وقتی که ساز میزنیم، برای مثال اصفهان ساز میزنیم، بلافاصله خواننده با همون نغمات اول مایه رو تشخیص میده و در درون دلش مایه رو زمزمه میکنه تا این مایه در فاصله‌ای که نوازنده داره اون فضا براش میسازه دقیق حفظ بشه و وقتی میخونه از اون مایه نباید خارج بشه. اگه از مایه خارج بشه ما اصطلاحاً میگیم که خواننده خارج خونده. اینجا مسئله فقط فواصل نیست، ممکنه سه فاصله رو هم درست بخونه، اما در ایست مایه که مشخصه مایه است دخالتی صورت بگیره و خواننده نوت ایست رو دقیق اجرا نکنه و اینگونه مایه خارج میشه. در موسیقی ایرانی همونجور که دوستان اطلاع دارن مثل موسیقی غربی نیست. موسیقی غربی دو مایه داره که اونا میگن بهش تونالیته، تونالیته ماژور و تونالیته مینور در موسیقی دوران کلاسیک. در موسیقی ما این مسئله رو داریم در محور اصلی یک دستگاه یک آواز و در اونجا ما مایه رو تشخیص میدیم و در اون فضا اجرا میکنیم، اما ما در موسیقی دستگاهی ما مایه های ما مرتب تغییر میکنه. تعداد مایه هایی که تغییر میکنه به سرعت انجام نمیشه مانند موسیقی عرب، بلکه ما در موسیقی دستگاهی یک مایه رو کاملا به اجرا در میاریم و بعد با فرود اگر ضرورت باشه برمیگردیم به مایه اصلی آواز یا دستگاه، دو مرتبه مایه گردانی میکنیم و به مایه دیگه ای میریم. برای مثال دقت بکنین، من یه ساز کوتاهی با کمونچه در اصفهان میزنم که مایه رو مشخص میکنه. همین فاصله کم که من این کمانچه رو زدم خواننده متوجه میشه که مایه اصفهانه و در ذهنش این مایه تثبیت میشه. خواننده های ما از طریق فواصل، چون آموزششون سینه به سینه بوده، از نظر ساختاری خیلی اطلاع از فواصل ندارن، اما چون با استادشون کار کردن مایه شناسیشون خیلی قویه و مایه رو چیکار میکنن؟ سریع تشخیص میدن و اون فضا و اصالت کار رو گوش میکنن و بر پایه اون مایه و اون فضایی که نوازنده زده درآمد مناسب رو اجرا میکنن. مثلا در اینجا من درآمد اصفهان رو که این در واقع بیشتر درویش خان این درآمد استفاده میکرد که دو مرتبه اولش میزنم، خواننده وقتی این فضا رو میشنوه میتونه درآمد اصفهان بخونه، مثلا بگه یا خب، یا میتونه بر پای این فضا شروع کنه بگه که یا یا یا